بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم به همه شما و خانواده های محترمتون و یک کف برای ما زدید، یک کفی هم برای خودتون بزنید. انشاءالله یک دو سال دیگه اینجا جلسه بگیرن با بچه هاتون، بیاید اینجا و یک صحبت هم راجع به بچه داری انجام بدیم. من عرضم رو با یه خاطره شروع کنم مربوط به ازدواج خودم، که برای که شما عکسش رو عمل کنید. البته دورانی که ما ازدواج کردیم سالای دهه 60 بود، پایان دهه 60 و مسائل جبهه و جنگ و فضای خاصی که در کشور بود. جنگ که تمام شد ما متأهل شدیم و یادم میاد اون اوائلی که دوره نامزدی بود، اون زمان بین این تیپ بچه های ما خیلی رایج نبود که آدم دست نامزد چی بگیره، مثلا ببره یه پارکی، رستورانی. من شخصا خودم حالا و بعضی دوستان ما مثل که احساس یه جور گناه میکردیم که مثلا تو این شرایط یه همه رفقای ما تو جبهه و این وضعیت انقلاب و کشور و محرومین و اینا، ما مثلا بریم دست زنمون رو بگیریم بریم رستوران و پارک و اینا درسته؟ اصلا یک همچی احساسی داشتم. بعدها که یک کمی با مفاهیم اسلامی اجمالا آشنا شدیم، آشناتر شدیم، دیدیم که اصلا نگاه به این مسائل از این زاویه نگاه غلطی است. یعنی همون اسلامی که دعوت به جهاد و زهد و فداکاری و خدمت به خلق و انقلابیگری و اینا میکنه، همون اسلام خیلی اکید که حالا بعضی روایت چه عرض میکنم دعوت میکنه به معاشقه زن و شوهر، لبخند دائمی، مهربان بودن، خدمت کردن، تفریح رفتن و خود همین بیرون رفتن و نشستن و صحبت کردن و گپ زدن جزء بزرگترین عباداته. روایتی دیدم از پیامبر که فرمودن اگر زن و شوهر با هم بشینن در روز یه وقتی رو بگذارن با هم صحبت کنن، هر چی میخوان بگن ولو چرت و پرت، جوک، لطیفه، شوخی کنن، سر به سر هم بذارن به شرطی که به دعوا نکشه. تو روایت دیدم پیامبر فرمود چند دقیقه وقتی که زن و شوهر بگذارن با هم در روز با هم گپ بزنن، صحبت بکنن، پاداشش مثل اینه که یک سال در مسجد الحرام هر روز روزه باشن و شبها نماز بخوانن و اعتکاف کنن در مسجد النبی، پاداشش اینقدر. و شما میدونید یکی از مشکلات خانواده ها همینه که زن و شوهرها با هم حرف نمیزنن، حرفای اضطراری میزنن در حد که نیازهای زندگیشون تأمین بشه، نمیشینن با هم دیگه بگن، بخندن، شوخی کنن. ما یک زمانی فکر میکردیم اینا مثلا با انقلابیگری و روح جهادی و مبارزه و نمیدونم اینا منافات داره، بعد دیدم که نه، اینا این اسلامه. در روایات میگه که مردی اگر لقمه غذایی به دهان زنش همسرش بگذاره، لقمه غذا سر سفره به دهان همسرش بگذاره، پیش خداوند چقدر پاداش داره و این جهاد. زنی که به استقبال شوهرش میاد و به او شربتی تعارف کنه، احوالش رو بپرسه و بهش بگه زحمت کمتر بکش، این مجاهد فی سبیل الله. مردی که در کار خانه به زنش کمک کنه، البته من چون خانومم اینجا نیست دارم اینا رو میگم، مردی که در کار خانه به همسرش کمک کنه نامش در دیوان شهدا ثبت میشه. روایات بسیار زیادی از این قبیل که حتی تعابیری که بعضیا ممکنه فکر کنن اینا به مسائل دینی و معنویت و رشد معنوی ارتباطی نداره، ولی که در روایات میبینیم چقدر تأکید کردن پیامبر آموزش و اهل بیت، آموزش نحوه معاشقه و عشقبازی زن و شوهر رو دادن، اینم جزء تعالیم دینه. این تعبیری که پیامبر فرمود اگر زن و شوهر به هم بگن، مخصوصا فرمودن اگر مرد به زنش بگه دوستت دارم، نمیدونم قربونت برم و از همینجور چیزا ولو به دروغ، البته ای ولو به دروغشه پیامبر نگفتن، من دارم میگم، فرمودن که مردی که به زنش بگه انی احبک، دوست دارم، اینا کلماتی است که از دل زن و از خاطره اون محو نمیشه و باید گفت و از این قبیل روایات زیاد متاسفانه تو حوزه سبک زندگی، سبک ازدواج، سبک خانواده اسلامی ما درست آموزش ندیدیم. با 3-4 تا حکم بیشتر آشنا نیستیم. بسیاری از این مباحث هست که راجع به اونا باید گفت و شنید و اندیشید تا وضعیت خانواده در جامعه ما انشاءالله دهه به دهه، نسل به نسل بهتر شه نه بدتر. آمار خشونت و طلاق و تنش پایین بیاد نه بیشتر. ازدواجها سریعتر صورت بگیره نه دیرتر. این ما راهش اینه که به سبک اسلامی خانواده، الگوی اسلامی خانواده و سبک اسلامی ازدواج که نه افراط نه تفریط، نه الگوی سکولار خانواده نه الگوی طالبانی خانواده، الگوی متعادل اسلامی اهل بیتی نزدیک بشیم و انشاءالله اوج بگیریم. اونی که میخواستم عرض کنم وقتی که زندگی جمعی شروع میشه، چون اولین تمرین زندگی اجتماعی خانواده است، یعنی اولین باریست که پسر و دختر از فردیت خودشون باید بیان بیرون. تا حالا خودمحور بودن، بیشتر منافع و مزار رو خودشون رو لحاظ میکردن. از این لحظه به بعد دیگه هیچ کس حق نداره فرد محور و خود محور باشه، نه زن و نه مرد. این اولین تمرین زندگی دست جمعی است، اجتماعی است، انضباط خاص خودشون میطلبه، توجه های خاص خودشون میطلبه. هیچ زندگی هم بدون اشتباه و بدون کدورت و تلخی نیست. تمام زندگی ها بالاخره از این مسائل درش هست. حتی در زندگی خود پیامبر اکرم قرآن میفرماد مواردی بود که کدورتی پیش آمد. بعضی مثلا یک همسر ایشون فرض بفرمایید راجع به بعضی مسائل مطالباتی داشت و پیامبر نمیتونست اونا رو و نباید انجام میداد به خاطر شأن پیامبریش، و خب اینا نقل میشه حتی در زندگی اولیاء خدا. بنابراین اصل ای که اجمالاً اختلاف نظری، اختلاف سلیقه، جر و بحثی توی خانواده پیش بیاد این طبیعی است. هیچ خانواده ای نیست که این حالت درش نباشد، حتی اگر هر دو عالی ترین افراد باشند. ما قرآن اختلاف نظر بین دو تا پیغمبر رو نقل میکنه، حضرت موسی و حضرت خضر، که آخرش هم میگه که هذا فراق بینی و بینک. این میشه بنابراین توقعی که اختلاف نظر، اختلاف سلیقه نباشه اشتباه و امکان نداره. مسئله اصلی نوع مدیریت تفاوت هاست. مدیریت باید بشه و این کار بسیار مهمی است. اولین تمرین مدیریت تفاوت ازدواجه، یعنی شما در آغاز این مرحله هستید. و بعضی ها میگن که بعد از یه مدتی کرخت شدن و آدم حواسش پرت میشه، بالاخره غرق اون لذت ابتدایی ازدواج و اینا میشه، حواسش پرت ممکنه بشه، حدود خودش و حقوق طرف مقابلش رو درست به جا نیاره و نشناسه، تصادف میکنه. و میشه از یک مسئله خیلی کوچک، اینایی که دارم میگم تجربه پیرمردی ماست، بالاخره 20 و چند سال زودتر از شما ازدواج کردیم، دارم اینا رو عرض میکنم به شما. مسائل کوچک اگه درست مدیریت نشن ممکنه تبدیل بشن به یک فتنه. مشکلات بزرگ اگر درست مدیریت بشن تبدیل میشن به یک خاطره شیرین. و از این مسائل زیاد اتفاق میفته که میشه از یک مشکل یک نقطه مثبت در آورد. حالا یه خاطره که من عرض می‌خواستم بکنم، اولین باری که دیگه من تصمیم گرفتم به اصطلاح دوران عقدمون بود و اینا که دیگه دست خانممو بگیرم و ایشونو ببرم مثلا یک رستورانی، جایی که دیگه اولین باری بود که داشتم از این کارا می‌کردم. رفتیم تو شهر خودمون، یک رستورانی بود تازه آمده بود، از این رستورانای غذاهای فست فودی و اینا تازه آمده بود، اونجا اون موقع چیزی نوئی بود. رفتم و نشستم و سفارش دادم و گفتم شما هر چی میگید و اینا. و خوب که سفارش دادم تا رفت غذا درست کنه، دست کردم تو جیبم دیدم یک قرون پول ندارم. گفتم که یک بازی هست تازه در اومده، با اوی که برن رستوران سفارش بدن ولی تا غذا نیاورده بزنن به چاد. و همه کارم کردیم، ایشونم یک کمی تعجب کرد و چیه قضیه و اینا، و بعد متوجه شد که ما پول نداریم تو جیبمون، اصلا پول بر نداشتم بیارم به خودم. خلاصه تا این رفت ما بلند شدیم و از اون رستوران زدیم بیرون. این تا همین الان میتونست یک فتنه‌ای درست کنه، تبدیل بشه به یک دعوایی، ولی تا الان که من نگاه میکنم یکی از خاطرات خوش ما همیه که هر چند وقت یه بار اینو باید بگی بکری بشینی و بخندی. اولین باری که رفتیم، چون من حدود 20 چند سال مستأجر بودم، مثل همه حالا ازدواج یا حالا مستأجر بودن و مشکلات خونه رو یک چیز غیر عادی میدونم، در حالی که خب اینا زندگی همیشه از صفر شروع میشه، حالا میخوان زندگی ها از 90 شروع بشه تا 100 10 تا رتبه طی کنن، از صفر شروع میشه. ما 20 25 سال مستأجر بودیم، یادم میاد اون 9 سال اول زندگی ما 10 بار شاید اساس کشی کردیم. حالا اینو میخوام بگم، تو خونه ای که رفتیم هیچی نبود، از این خونه های قدیمی بود و اینا، آشپزخانه کابینت نداشت. ایشون به جایی که با ما هر شود که بگه که حالا این چه خونه ایه که ما رو آوردی و حق هم داشت و باید بالاخره ما تدارک میکردیم مسائل رو در حد توان، یه روز من دیدم 5-6 تا جعبه میوه، 7-8 تا جعبه میوه برشته آورده و به یک طرز خیلی خوبی تو آشپزخانه اینا رو چیده و تا چند سال کابینت ما این جعبه میوه ها بود. گاهی مهمونی هم اگر میامد میرفتیم پوز میدادیم که مثلا یک مد جدیدی اختراع شده، تازه آمده این مد و مثلا 10-20 سال آینده بقیه یاد میگیرن. و واقعا میشه این تجربه که ما من خودم شخصا کردم تو زندگیم، میشه از مشکلات تفریح ساخت، میشه و میشه از نکات مثبت مشکل ساخت، و این کاملا بستگی داره به نوع تلقی زن و مرد از مسائل زندگی و از مشکلات. حالا البته این از خوبیای خانمم گفتم، من خودم هم خیلی مرد خوبی هستم و برای که ریانشه نگم و الان منم خیلی شوهر بسیار موفق و خوب و اینا هستم، منتها خب اونا رو نباید ریامشه نمیگیم. زن خوب داشتن، شوهر خوب داشتن، پدر و مادر خوب داشتن نعمت‌های بسیار بزرگی است. هیچ نعمتی به اندازه همسر خوب داشتن، شوهر خوب، زن خوب یا پدر و مادر خوب داشتن هیچ نعمتی نیست، چون با این نعمت تمام مشکلات زندگی آسان میشه، تحمل میشه، تبدیل به لبخند میشه. و بدون ای اگر میلیاردر باشید، اگر فول پروفسور باشی، فوق دکتری باشی، رئیس کل مملکت باشی، هر کی میخوا باش، اگر همسر خوب نداشته باشی، خونه راحتی نداشته باشی، زندگی جهنمه. اینه میخوام عرض کنم، بعضیا فکر میکنن ازدواج همیه که با هم خطبه عقد رو بخونن، یه مجلس بگیرن برن دیگه، بقیهش خودش طبیعی پیش میره. رابطه زناشویی از اول تا آخر باید مدیریت بشه، تا وقتی با همین ولو 20 سال 30 سال میگذره باید مدیریت بشه. حقوق متقابل، کرامت دو طرف حفظ بشه، حقوق دو طرف حفظ بشه، نیازهای دو طرف به رسمیت شناخته بشه، گذشتهایی که لازمه انجام بشه. مثل رانندگیه، شما اگه 30 سال راننده خوبی هم باشی ولی تو جاده یه لحظه خوابت بگیره تصادف کردی. خانواده یک همچی چیزیه، باید از اول تا آخر هر روز مراقب باشیم که این رابطه ها خراب نشه. حقوق متقابل دارن زن و شوهر نسبت به هم، حقوق عاطفی دارن، احساسات و ابراز احساسات، حقوق جنسی دارند، نیاز جنسی دارن به هم، حقوق اقتصادی و مالی هست، حقوق اخلاقی هست، حفظ کرامت در غیاب هم و در حضور هم و کمک به یک دیگر. اگر میخواییم بدونین راز فروپاشی یک خانواده چیست، من در یک کلمه به شما بگم که دیگه بی خودی تجربه نکنید. رازش اگر میخواید بدونید چجوری میشه یک خانواده رو خراب کرد، یک کلمه سرش و اون این که هر کسی به خانواده فقط از چشم منافع خودش نگاه کنه، این یعنی نابودی خانواده. دیر یا زود اگرم ادامه پیدا کنه تلخه. یعنی اگر کسی ازدواج میکنه به یه هوا که من شخصا یه مشکلاتی دارم، بالاخره مجبورم به جبر غریزه و عرف و اینا که ازدواج بکنم و بعد این مشکلات من حل شه، یعنی اصلا چیزی رو که به طرف مقابلش به عنوان یک ابزار و وسیله در خدمت من نگاه کنه، این یعنی راز فروپاشی خانواده. و راز بقاء خانواده، بقاء با عشق و صفا و لذت اینه که هر کسی قبل از اینکه بگه حقوق من و وظایف همسر من چیست، اول از خودش بپرسه که حقوق همسر من و وظایف من در برابر او چیست. این شیوه روشی داشتن یک زندگی موفق و خوب به راحتی پیش خواهد رفت. پیامبر اکرم فرمودند که درهای رحمت در آسمان چند جا باز میشه. یکی مثلا فرمودند موقعی که باران میاد، یکی هم فرمودند موقع ازدواج، مراسم ازدواج، یک مثل همچین لحظه ای، یک همچین لحظه ای پیامبر فرمود از لحظاتی که چطور وقتی باران میاد باب رحمت خدا باز شده، موقع ازدواج و مجلس جشن ازدواج باب رحمت خدا باز می شود. تفتح ابواب السماء بالرحمه. و پیامبر فرمودن عروسی ها، ازدواج ها رو مخفیانه برگزار نکنید، سر صدا کنید، جشن بگیرید، میهمانی بدید در حد توانتون، اطعام کنید. اصلا یکی از آفات یک جامعه ازدواج بی سر صداست. ازدواج باید با سر صدا باشه، البته نه با ریخت و پاش و تشریف و یعنی اسراف نه، اما باید با سر صدا و جشن باشه. و پیامبر خودشون در این مورد تأکید میکردن که ولیمه بدن، اطعام کنن، میهمان بگیرن. و اینکه ازدواج امر فطری است، آخه بعضی مکاتب در دنیا چه از نوع آیین‌های به اصطلاح شبه عرفانی مثل بودیزم، مثل مسیحیت به خصوص کاتولیک، اینا اینجوری بحث میکنن که ازدواج شر ضروری است، نباشه بهتره. به خصوص راجع به زن این تعبیر رو به مرد میگن که به زن نزدیک نشو، اگر به زن نزدیک شدی از کمالات معنوی میفتی. شر ضروری، این اصلا اصطلاح ایناست. اینکه در کاتولیک مسیحیت کشیش نباید ازدواج کنه، حالا البته کارهای دیگه کرد اب نداره، ازدواج فقط نکنه، هر شود که. یا در بودیزم، هندویزم و اینا مسئله ریاضت به این عنوان که ازدواج و زندگی با جنس مخالف ای به معنی آلوده شدن و دنیوی شدن و مادی شدن و ایناست. اسلام دقیقاً عکس این موضع رو داره، دقیقاً عکس این موضع رو. شاید پیامبر اکرم، شاید بین این ادیان و فراخوان‌های معنوی و عرفانی در شرق و غرب عالم شما برید ببینید، هیچ کس، هیچ مکتبی، هیچ دینی مثل پیامبر اکرم و اسلام دعوت به ازدواج برای رشد معنوی نکرده. این که می‌فرماید نماز متأهل از نماز مجرد، نماز آدم متأهل از نماز آدم مجرد پاداش بیشتره. می‌فرماید خواب آدم متأهل، یعنی زن و شوهر که می‌خوابند، پاداشش پیش خداوند از شب بیداری آدم مجرد بیشتره. اینا خیلی تعابیر مهمیه، اینا خیلی تعابیر عجیبیه. در روایت می‌فرماید همونطور که رابطه نامشروع و زنا باعث میشه، باعث گناه و سقوط انسانه، دوست پسر دوست دختر و روابط نامشروع و اینها، همخوابگی و آمیزش جنسی زن و شوهر جزء بزرگترین عباداته، مثل نمازه. کدوم مکتب اینجوری حرف زده؟ کدوم مکتب اینجوری حرف میزنه که ارضاء جنسی زن و شوهر، ارضاء عاطفی که همدیگر رو به لحاظ نیاز جنسی و نیاز عاطفی و احساسات همدیگر رو تأمین کنن، ارضاء کنن، نوازش کنن، پیامبر میفرماد این مثل نماز شبه پاداش داره. اینا خیلی تعابیر عجیبیه. ببینید اکثر قرائز هستن که اگر اینا رو تأمین کنی، تأمین بیشترش بکنی، تو به لحاظ معنوی ضعیف میشی. در غریزه جنسی عکس مسئله است، البته بدون افراد، نه افراد نه تفرید، ولی در باب غریزه جنسی میفرماد تأمین که بشه زمینه رشد معنوی بیشتر میشه، چون مرد و زن به تعادل میرسه، تعادل روحی معنوی میرسن. خب اینا نگاه های مهمی است، تفکیک دنیا از آخرت، تقابل دنیا و آخرت نمیشه. میگه همین ازدواج راه رشد و تکامل معنویته، همون لذتش عبادته، مشکلاتش هم عبادته. ببینید ازدواج یک فرصتهایی رو به وجود میاره، یه تهدیدهایی رو، یه لذتها و منافعی بهش میرسه که تو دوران مجردی نداشته، یک مزایایی داره، منافع و لذایذی داره. به لحاظ روحی، به لحاظ جنسی، به لحاظ همصحبتی، به لحاظ عشق خلأها تأمین میشن. اما یه مشکلاتی هم شروع میشه بعد ازدواج، یک مشکلاتی شروع دیگه نمیتونی مثل قبل مفخوری کنی، هر وقت هر جا بری بخوای بری نری، هر کار دلت بخواد بکنی، اینجوری نیست دیگه. دیگه یه رابطه مشترک، یک پروتکل اخلاقی حقوقی امضا میشه که از این به بعد اکثر تفریح‌ها و مشکلات دیگه شراکتیه. این معنا نیست که بعد از ازدواج حریم خصوصی نداریم. باز تو روایت ما داریم که ازدواج درسته که منو گفت منو تو میشیم ما، اما اینجوری نیست که هیچ خبری از منو تو دیگه نباشه. یک حریمی هم فردی برای برنامه‌های شخصی اینا باید محفوظ باشه، اما نباید غلبه کنه بر اون بعد زندگی اشتراکی و اجتماعی. مسئله ازدواج و رابطه زن و مرد با همه ابعادش، جسمیش و روحیش و عاطفیش و اقتصادیش و امنیتیش، و بالاخره ازدواج 5-6 تا میثاقه. زن و مردی که ازدواج میکنن در واقع 5-6 تا میثاق با هم امضا میکنن. یکیش میثاق اخلاقی است، یکی میثاق عاطفی و احساسات، میثاق عشق، یکی میثاق جنسی است، حریم جنسی پیدا میشه، امانت جنسی است، یکی میثاق اقتصادی است، و انواع میثاق ها که باید به همه اینا توجه داشت. تفاوت ازدواج مشروع و رابطه نامشروع اینه که در رابطه نامشروع یک نر و ماده به هم نزدیک میشن، مسئله اصلیش هر کسی ارضاء خودشه که بعد بره دیگه، میاد طرف جنس مخالف برای که نیاز خودش رو تأمین کنه بدون هیچ تعهد حقوقی اخلاقی، به طرف فقط به چشم ابزار وسیله نگاه میکنه، نگاه ابزاری داره، بعد میره پی کارش. و معمولا تو اینجور روابط زنا بیشتر ضرر میکنن. یه وقتی نظرسنجی و ارزیابی هایی که مکرر جاهای مختلف دنیا این شده، پسر و دخترها مردان و زنانی که بدون ازدواج مشروع رابطه با هم برقرار میکنن، 80-90% دخترها به فکر ازدواج با اون پسرن، 80-90% پسرها به فکر این که اصلا با این ازدواج نباید بکنم، فقط با این باید یه مدتی تفریح کنم. اغلب پسره میگه با این تفریح میکنم ولی با این ازدواج نمیکنم. اغلب دخترها وقتی این رابطه برقرار میکنه با پسره، فکر میکنه ایش به این داره به چشم شوهر ایدئال و پناهگاه معنویش نگاه میکنه و کلا سرش میره. اسلام با رابطه نامشروع مخالفه به دلایل مختلف. یکیش اینه که این وسط بدون هیچ تعهد متقابل اخلاقی حقوقی به هم نزدیک بشن و برن نگاه ابزاری فقط به هم بکنن، برای هم دیگه کرامت قائل نیستن، به خصوص زنان قربانی میشن. اما در ازدواج نه، در درجه اول کرامت طرف مقابلش مطرحه، حقوقش حقوق داره، کرامت داره، اخلاق مطرحه، عاطفه و احساس مطرحه، یکیش هم نیاز جنسی دو طرف و تشکیل خانواده. هم بعضی معنویت های به اصطلاح شرقی یا دینی از نوع بودیزم تا مسیحیت کاتولیک تا بعضی عرفان های سرخپوستی و چی و چو، اینا تحلیلشون اینه که مسئله رابطه زن و مرد ضد معنویته، باید ازش اجتناب کرد مگه مجبور شی، شر ضروری است. از اون طرف دیدگاه های مادی نگاه سکولار به مسئله جنسیت و خانواده، او هم میگه تشکیل خانواده و تشکیل و ازدواج ضرورتی نداره، مسئله نفسانیت و ارضاء خوده، به هر قیمت نزدیک میشی کارتو بکن برو، تو در برابر طرف تعهدی نداری. الان میدونین در بعضی کشورها 70-80% زن و مردایی که دارن با هم زندگی میکنن بدون ازدواج دارن زندگی میکنن، 2-3 تا هم بچه داره. میگن چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه برای که هر وقت خواستم بزنم به چاک. چون ازدواج در درجه اول مرد رو متعهد و مقید میکنه که تو بایستی توی قضیه باشه و به مسئولیتات عمل بکن. ازدواج امر پس قراردادی و ساختگی و تحمیلی نیست، برخلاف دو دیدگاه مادی و معنویت های انحرافی. دیدگاه اسلام اینه، پیامبر فرمودن من کان علی دینی، هر کس این دین و دین منو قبول داره، دین خدا رو و دین داوود و سلیمان و ابراهیم، و این دین من نیست، حرف من نیست، دین خداست، از همه انبیا از اول تا امروز همین رو گفتن، فلیتزوج این وجد الى النکاح سبیلا، اگر میتونه ازدواج کنه به لحاظ اجتماعی اقتصادی مشکلی نداره بتونه، باید ازدواج کنه، مگر بنبست و اضطرار باشه، موارد استثنایی که نتونه، و الا اصل بر این مسئله است. این نگاه پس ازدواج و تشکیل خانواده یک امر کاملا دینی و معنوی است، برخلاف دو تا دیدگاه افراطی مادی و معنوی. و بعد مشکلاتی داره و شیرینی هایی داره. هر دوش باعث رشده. دقت کنید رو خواهش میکنم، هم خوشی های بعد از ازدواج به رشد معنوی کمک میکنه، یه نیازهایی تأمین میشه. اصلا بعضی ها میگن که و هم مشکلاتی که بعد از ازدواج میاد اینا همه عبادته و جنبه عبادی داره. این مشکلاتی هم که بعد از ازدواج میاد اینا هم در رشد زن و مرد مؤثره، در رشد معنوی و اخلاقیشون. بعضی ها میگن زن و مردی که ازدواج نکردن اگر پیرمرد و پیرزن هم نشن کودکه. این کودک درونشون، کودک درونشون بالغ نمیشه. و من دیدم پیرمرد یا پیرزنایی که ازدواج نکردن و واقعا یک حالت کودک صفتی، یه نوع عدم بلوغی درشون هست، یعنی یه بودی از ابعاد شخصیتشون شکوفا نشده. برای که نه زنی بوده که مشکلات زندگی رو ببینه و شیرینی‌هاشو، نه مردی بوده که اینا رو تجربه کنه، یه مقداری نابالغ میمونن. پیامبر فرمودن که اینا برکات ازدواج بعضیش. ببینید پیامبر فرمودن زوجو ایاماکم، زنان بی همسر رو، دختران بی همسر رو کاری کنید ازدواج بشه و همسر بدید به اونها. فان الله تعالی یحسن لهن فی اخلاقهن، گوش کنید رو، که ازدواج رشد معنوی اخلاقی تکامل الهی هم میاره. فرمودن بعد از ازدواج اخلاق آدم بهتر میشه معمولا، جز یه عده اقلیت آدم های مریض، و الا اکثر مردم بعد از اینکه ازدواج میکنن خوش اخلاق تر میشن. ما یک رفیق داشتیم، این از بچه های خیلی خوب جنگ بود، تمام اون 7-8 سال 5-6 سال خیلی جبهه بود، زحمت خیلی کشید. بعدش که جنگ تموم شد و اینا، ایشون یه مرتبه مسئله دار شد که خب چرا ما باید میرفتیم تا تهش، چرا امام قطعنامه رو پذیرفت. و بعد از یه مدتی هم دیدم که از رفقای طلبه ما بود، دیدم دیگه به زمین و آسمون به همه فحش میده و خیلی تغییر کرده اینا. بعد گفت رفتم پیش یکی از آقایون علما، گفت رفتم پیش ایشون و شروع کردم انتقاد که آقا این فساد اینجوریه، همه جا همه آدما بدن، همه چیان و اینا. خوب که حرفامو زدم، یه گوش کرد بهم گفت شما ازدواج کردید یا نه؟ میگه من خیلی ناراحت شدم که من اومدم دارم انتقاد سیاسی اجتماعی میکنم راجع به وضعیت کشور، اقتصاد اینا، ایشون هی به من میگه که تو متأهل یا مجرد. من ناراحت شدم، گفتم آقا شما اصلا نفهمیدی ما چی گفتیم، اومدم بیرون. بعد دو سه سال من دیدمش، ایشونو دیدم خیلی اخلاقش عوض شده، همجور الکی میخنده، همجور جوک میگه، دست میده، هی جلوی پای ما بلند میشه میشینه اینا. گفتم چی شده اینا؟ گفت یادت میاد چند سال پیش رفتم پیش فلانی اینا بهم اینو گفت اینا. گفت یه چیزی میفهمید که اونو گفت. ایشون ازدواج کرده بود، کلن تحلیلش راجع به کل مسائل عوض شد. معلوم میشه خیلی از مسائل مربوط به اینجا و تحلیل نظری و اینا نیست، یک نیازهای واقعی هم در آدم ها هست. پیامبر فرمودن ازدواج کنید اخلاق انسانیتون انسانی تر میشه. ازدواج بکن، یاد بگیر گذشت کردن رو، یاد بگیر نفس خودتو بذاری کنار، خودتو با همسرت تطبیق بدی، یاد بگیر کار دست جمعی رو، یاد بگیر احترام به حقوق کسی دیگه ای رو، یاد بگیر برنامه‌ریزی جمعی رو، یاد بگیر که تو آقا یا خانم نیستی که همسرت نوکرت یا کلفتت باشه، شما دوتا انسانید. پیامبر فرمود زوجو، همسر بگیر، برای بی همسران همسر بگیرید. فان الله تعالی یحسن لهن فی اخلاقهن، خداوند اخلاق انسانی رو بعد از ازدواج در انسان تقویت میکنه، زمینش رو ایجاد میکنه. و یوسع لهن فی ارزاقهن، و رزقتون رو توسعه میده خدا، رزقتو توسعه میده. فرمود درست محاسبه مادی باید بکنی، اما همه چیز دنیا محاسبه مادی نیست. گاهی شما تنها که هستی مشکل داری تو زندگی، بعد که ازدواج میکنی زندگیت راحت تر میشه به جایی که مشکل تر بشه. این وعده ایست که خدا داده و این رو خیلی ها تجربه کردن. تو بستگان خودتون خیلی ها رو برید ببینید. معمولا زندگی بعد از ازدواج به لحاظ رفاه مادی معمولا در اغلب موارد بهتر میشه از دوره مجردی. یکی هم فرمود که و یزیدهن فی مرعاتهن، این هم خیلی تعبیر مهمیه. پیامبر فرمود ازدواج بکنن تا مروتشون بیشتر بشه، مروت انسانیت پیدا کنن، اهل گذشت باشن. مروت یعنی چی؟ مروت یعنی کرامت و بزرگی و گذشت. و فرمود ازدواج کنید اخلاقتون بهتر بشه، رزقتون بیشتر بشه، مروتتون بیشتر بشه، به شرطی که به ضوابط اسلامی عمل کنید نه نفسانی. فرمود رکعتان یسلیه من متزوج، دو رکعت نمازی که آدمی که همسر داره متأهل میخونه، افضل عند الله، از پیش خداوند بالاتر است، من 70 رکعه یسلیها غیر متزوج، از 70 رکعت نمازی که آدم مجرد میخونه. دو رکعت نماز متأهل، از نماز قضا هرچی از قبل دارید اینجوری چی؟ آره دو رکعت نماز قضا بخون به جای 70 رکعت، البته مستحبی. فرمود پیامبر فرمود اگر 5 تا امکان در اختیارت هست و باز احساس بدبختی کنی واقعا بدبختی، اگر 5 موقعیت براتون هست و باز احساس میکنی بدبختی، بدان که واقعا بدبختی. 1. من اوتی له 5 لم یکن له عذر فی ترک عمل الاخره. این 5 تا فرصت در اختیارت باشه دیگه برای آخرت و ابدیتت کاری نکنی، اهل هلاکی. 1. در درجه اول فرمودن همسر خوب، زوجه صالحه تعینه على امر دنیاه و آخرته، همسر خوبی، زن خوبی که هم تو دنیا بتونیم با هم دیگه رابطه دوستی داشته باشید، مشکلاتو با هم تحمل بکنید و هم در مسئله آخرت و دین همراه هم باشید. موارد دیگه هم هست که حالا به اینجا مستقیم مربوط نمیشه. یکی بنون ابرار، فرزندان خوبی اگر تونستید داشته باشید و تربیت صالح باشن. سوم معیشتون فی بلده، به خاطر تأمین زندگی مجبور به قربت و گرفتاری، اگر نشی و بتونی تو شهر خودت باشی، پیش خانواده و اینا باشی و تو قربت نباشی زندگی بکنی. و حسن خلق یداری به الناس، و اخلاق خوش که با مردم با لبخند روبرو بشی و با اونها مدارا کنی و همه دوستت داشته باشن. و حب با اهل بیتی، و محبت اهل بیت من. فرمودن اگه اینا باشه در یه خانواده، اون خانواده 100% خوشبخته. تعبیر دیگه از حضرت امیر سلام الله علیه، اینا خطاب به هم زن هم مرده، حالا به طور خاص این روایت خطاب به مرده. حضرت امیر فرمودن که المرأة الصالحة لیست من الدنیا، اگر زن صالحی گیرت آمد فکر نکنی این یک مسئله دنیویست، زن خوب، شوهر خوب مسئله دنیوی نیست، مسئله اخرویست، چون کمک میکنه همسرت که با همدیگه شما تو دنیا یک زندگی سالم و متعادلی داشته باشید. انما هی من الاخره، این جزئی از آخرت است، برای اینکه کمک میکنه به امر آخرت. یه نکته دیگه هم بگم، البته این مستقیم به این بحث مربوط نیستش، ولی به مسئله ازدواج و تشکیل خانواده و مسئله جنسیت مربوطه. همین اسلامی که میگه تأمین نیاز جنسی همدیگه، همسران، معاشقه و لبخند و خب تو ما روایات زیاد داریم که میگن زن و مردی که بوی بد بدن، لباس کثیف بپوشن، نظیف نباشن و چه و چه، اینا اخلاق اسلامی مراد نکردن. زن و شوهر وقتی با همن، روایات متعدد داریم فرمودن که هر دو لباس خوب، بوی خوش، آرایش بکنن. یکی آمد گفتش که امام علیه السلام گفتم که حتی هیچ روزی پیش هم دیگه بدون بوی خوش و زن و مرد تو خونه، و به خصوص خانوما. بعد یک کسی گفت که شما گفتید خانوما اینجوری، مادر بزرگم هم همینطور. امام علیه السلام فرمودن آره مامان بزرگت هم همینطور، حتی اگر شده یک گردنبندی یه چیزی، و حتما فرمودن رسیدگی، فرمودن که اگر در زن و شوهری با هم باشن و اونجا بوی خوش باشد و آرایش باشه و جاذبه های زناشویی باشد، اون مجلس مجلس عبادت است، اون مجلس مثل مجلس ذکر است. اینا تعابیر اسلامیش در این باب این مسئله. اسلام میگه زن و شوهر به لحاظ عاطفی و به لحاظ جنسی و به لحاظ احساسات باید همدیگر رو 100% داخل خونه تأمین کنن. شما این مردان و زنانی رو که میبینید میان بیرون خونه میخوان خودشون رو تأمین کنن، میدونید برای چیه؟ مردان یا زنانی که تو کوچه و خیابون و مدرسه و دانشگاه و پارک میخوان خودشون رو ارضا کنن. مثلا یه مردی هی با زنای دیگه هی سرکله میزنه، هی یه خانمی با مردای دیگه هی میگه و میخنده و صمیمی میشه. اینا معمولا کسانی هستند که در درون خانه از طریق همسرشون درست ارضا نشده. اینم روایت. کسی به امام رضا علیه السلام راجع به امام حسن هست، امام رضا گفت آقا شما چرا اینقدر به خودتون میرسید؟ محاسنتون رو رنگ میکنید و عطرای گرون میزنید و موهاتون رو چرب میکنید. آخه تو روایت داریم پیغمبر اهل بیت موهاشون رو روغن میزدن، سرمه میکشیدن، عطر گران بهترین عطرها رو مصرف میکردن. اینا در سیره پیغمبر اهل بیته. یه خانم عطرفروش است در مدینه، پرسیدن بهترین مشتریت کیه؟ گفت محمد. پیامبر فرمود اگر به عسر و حرج نمینداخت واجب میکرده، خداوند واجب میکرد روزی 5 بار مسواک بزنید تا به عسر و حرج میفتید. اینقدر حساسن راجع به نظافت بود. از امام حسن، از امام رضا سلام الله، از اهل بیت ائمه مختلفی روایت هست. پرسیدن آقا چرا شما به خودتون اینقدر میرسید؟ کارهای سوسولی و اینا، محاسنتون رو رنگ میکنید، موهاتون رو چرب میکنید و چرا این کارا؟ فرمودن برای همسرم. اینو گوش کنید، فرمود برای همسرم. بعد امام علیه السلام فرمودن که خانواده هایی که زنانشون میرن دنبال فساد و زنا، یک علت عمدش اینه که مرد نیاز همسرش رو درست تأمین نمیکنه. همون اسلامی که میگه بیرون زنا خانوما عطر نزنن، آرایش نکنن، مردا و زنا خیلی با هم دیگه خیلی بیش از اندازه صمیمی نشن، بگن و بخندن و اینا و مراعات بکنن، همون که میگه عفت، حجاب، اخلاق، میگه تو چشم هم دیگه زن و مرد نامحرم نگاه نکنن، شوخی نکنن، خلوت نکنن، همون اسلام عکسشو در مورد زن و شوهر میگه به مراتب زیاد. و بعد یک اصل اسلامی اینو بدونین، اگر زن و شوهر، دوباره تکرار میکنم اینا روایاته، اگر زن و شوهر به لحاظ احساسات و عاطفه تو خونه هم دیگه رو ارضا نکنن، یعنی با هم نگن، نخندن، صمیمی نباشن، یا و به لحاظ جنسی هم دیگر رو تأمین نکنن و همس او طرف عقده عاطفی روحی یا عقده جنسی داشته باشه بیاد بیرون، معمولا زنان و مردانی که بیرون با مردان و زنان دیگه میگن و میخندن و لاس میزنن و رفیق میشن و اینا، معمولا اینا مشکل دارن، یعنی یک عقده جنسی یا عاطفی تو خونه دارن که این حل نشده. ولذا تو خونه باید خیلی مهمه، در روایت ما تاکید شده. از اون طرف روایاتی هم داریم که زن و مردانی که مدام دنبال مسائل جنسی هن، تعدد ولو شرعی ها، ولو شرعی، ولی مدام دنبال اینه که رابطه های، تجربه های مختلف جنسی داشته باشن، اینه بدونید این در از طرف پیامبر اکرم اینا نفرین شدند. فرمودن که تزوجو، پیامبر فرمودن تزوجو ولا تطلقو، ازدواج کنید، جدا نشید، همدیگر رو تحمل کنید. روایت داریم مردی که زن بد اخلاقش رو تحمل بکنه، پیامبر فرمود بهشتش رو تضمین میکنم. فرمود زنی که مرد بد اخلاقش رو تحمل بکنه، بهشتش رو من تضمین میکنم. بنابراین شما همدیگر رو تحمل کنید. بعد پیامبر فرمود که فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ، خداوند متنفر است از مردانی که دنبال رابطه با زنان متعددند، و خداوند بیزار است از زنی که و زنانی که دنبال رابطه و تجربه های جنسی مختلف با مردان مختلفن، حتی ولو به شکل ظاهرن به اصطلاح شرعیش ها، به اصطلاح حتی به اوشه، چون زواق یعنی کسایی که زن خودش و شوهر خودش کافیش نیست. خب من دیگه بیش از این وقت شما رو نمیگیرم، امیدوارم انشاءالله که خوشبخت باشید در زندگیتون. 2 سال دیگه گفتم با بچه هاتون بیاید همینجا انشاءالله.